بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شنبه هفته قبل راجع به توجه به مقام عز ربوبی و ذل بندگی و ربوبی در نماز اشاره شد که آدم در نماز نیسته باید متوجه باشه که اون کیه و اون کسی که در محضرش هست اون کیه، اون رب مطلقه و این بنده ذلیله و با حال خشوع و خضوع رکوع و سجده و از کار نمازش رو داشته باشه. اینها موجب تقرب میشه. من دارم میفهمم که با خشوع و خضوع و رکوع و سجده به سوی خدا تقرب بجویید. مسئله بندگی معبودونی هازا صراط مستقیم، راه راست به طرف خدا رفتن بندگی خداست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. همش نهایتش اینه که انسان بفهمه بنده محض پروردگاره. مطابق با تکوین هم هست، اونی که ازش کبریایی سزاواره، اون کسی که غنی محض باشه. لذا تکبر رو از دیگران نپسندیدن. به چی تکبر کنه؟ به چی غرور داشته باشه؟ به چی اوج داشته باشه؟ کسی که فقیر محضه چیزی از خودش نیست، چیزی نداره اصلا، چجوری فخر بپوشه؟ ولی خداوند نه، خداوند متکبره، کبریایی از آن اوست و از خدا خشوع و خضوع زیبنده نیست، معنا نداره. او غنی مطلق عالمه. ولی از دیگران چرا؟ بندگی خشوع خودشون مطابق با نفس الامر و تکوین. خیلی زشته کسی که هیچی نداره به والد توهماتش به تکبرش. لذا حرکت تو مسیر بندگی و عبودیت، حرکت تو مسیر حقیقت و تکوین خود انسانه. معبودونی هازا صراط مستقیم. و با همین قدم بندگی و عبودیت هم انسان به کمالاتی که لازم استش میرسه. مثلا شما درباره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اگر نگاه بکنید در سوره اسراء فرما سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی اخره. خب سبحان الذی اسرا به عبده، یعنی اونی رو که حضرت رو در واقع سبب شد که این سیر براش پیش بیاد همون قدم بندگی و عبودیتشه که تا به معراج رفته. یا مثلا همین توی تشهد نماز و شهدان محمدن عبده و رسولا که مسئله بندگی پیامبر پیشتر از مسئله رسالت اوست. خیلی نکته مهمی، یعنی تا انسان نتونه خودش رو دریابه، شخصیت خودش رو بشناسه و قوام لازم رو پیدا نکنه، اگر وارد صحنه‌های اجتماعی بشه معمولا زال مزل میشن، خودش گمراه میشن، دیگران رو گمراه میکنه، خراب میکنه کارها رو. شدان محمد عبده و رسول، اول عبد و بعد رسول بنده. یک از چیزی که خیلی خوب بندگی انسان رو میتونه جلوه بده همین نمازه، با توجه به عز ربوبیت و ذل عبودیت، توجه معنوی به این نقطه، تدریج اون حالت بندگی در انسان بیشتر جلوه میکنه. در روایات هست که بهترین حالت بنده که اون وقتی که سر به سجده میذاره و بدترین حالت برای شیطان همین حالته. یعنی شیطان خیلی از این وضع میترسه که انسانی در پیشگاه خدا متعال سر به سجده بذاره، سجده طولانی، حالا کم بیشتر، با خضوع، با خشوع، با مراقبت، اظهار بندگی و عجز در پیشگاه حضرت حق که من عاجز محضم، فقیر محضم، اینها خیلی مؤثره. لطیفه ای چند وقت پیش در ذهنم گذشت، چیز خوبیه در ارتباط با عبد و بندگی، لطیفه که گفته میشه، یعنی لطیفه دیگه، لطیفه معنی خاص خودش، یعنی ظهور مقام بندگی در انسان آثاری داره، خیلی تبعات در فضلتها داریم. یه نکتهش اینه که کسی که بنده هست، مثلا کسانی که در زمان قدیم حالا میگیم نوکر یا بنده یا هرچی میخواییم بگیم، عبد، درسته؟ عبد، عبد، اون عبدهایی که اون زمان بودن اصلا به فکر این سه چیز نبودن، یکی غذا، یکی پوشاک، یکی مسکن. یعنی خیالشون از سجاد راحت بود چون میدونست اینا باید کی تامین کنه؟ مولا باید تامین کنه. تنها کارش این بود که ببینه مولا چی میگه، همون رو انجام بده، کار دیگه نداشت که. بذار دغدغه این که مثلا بره فرض کنید که در فکر این باشه که امشب با چی بخورم، فردا صبح با چی بخورم، نه، اون مولا باید تامین میکرد. اگر کسی تو فضای بندگی حق تعالی بنده بشه، یکی از لوازمش اینه که اینجور دغدغه ها رو دیگه نخواهد داشت. یعنی میفهمه این اون مولاست، دست مولاست با اینا رو برسه، و او هم این تضمین هایی که شده همون تقریر هویت مولویته. هویت مولویت رو باز میکنه که من تضمین کردم روزی شما رو، تضمین کردم، بناش همینه، شما بنده باشید، عبد باشید، وظیفه رو بینید چیست همون انجام بدید، چی کار دارید، دغدغه داشته باشید که حالا فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، نمیدونم حقوق من چی میشه، کجا کار پیدا میکنم، کجا کار پیدا نمیکنم، اونجا برم چاپلوسی بکنم ببینم که چی میشه، اونجا برم، اصلا اینو معنا نداره در قاموس یک بنده خدا عبدالله، اصلا معنا نداره، وظیفه خودش انجام میده، اون چی رو که میفهمه باید انجام بده انجام میده، اما چیزی رو که در برابر غیر خدا بخواد سرخم بکنه، جوری که بر عزت مؤمن همخوانی نداشته باشه، امکان نداره از او سر بزن، امکان نداره از او سر بزن. اینم مقام عبودیت و بندگی که آثار فراوانی داره در پیش انسان باید باشه. نماز خیلی نقطه خوبیست برای تقویت روحی عبودیت و روحی بندگی در پیشگاه حضرت حق. بله، هر انسان باید بنده باشه، یا عبدالبطنه، یا عبدالشیطانه، یا عبدالدنیاز، یا عبدالطاغوته، با بهتر عبدالله باشه، چه خوب، عبدالله باش. آدم تعجب میکنه چرا اینجوری میشه، بعضی وقتا مثلا از خودش تعجب میکنه، برای چی؟ برای چی از غیر خدا؟ خدا گفت تو آزاد باش، من میخوام خودم اسیر کنم به این و اون و اون، الان به ده جا بدوزم، سربلند باش، آزاد باش، حر باش، فقط بنده من باش، اون هم من این که مطلقم، من این که هزار به هم بی نهایت آقایی در منه با همه یه الطافش. خب الله تعبد و شیطان، بندگی شیطان انسان نکنه، بنده خدا بشه، عبدالله بشه. ما هم اومدیم هم اینجا، از هم کار ما همینه، از هم اتاقه کارمون همینه، اصل کارمون همینه که مقام بندگی خودمون رو تقویت کنیم. نماز خیلی در این بحث مؤثر میتونه، خیلی از جاها آدم خودش امتحان میکنه میفهمه که، یعنی بعضی اوقات مثل ما کسی نیاز امتحان نداره، سطح پا معلوم هست که دیگه بندگی اینا چندان نفوذ نکرده، ولی بعضی وقت روشن‌تر میشه برای آدم که خیلی دوره، خیلی حجاب ها و خفصت ها سنگین و زیاده. اینم روزخانه روز شنبه. خب مرحله نهم در ارتباط با تقدم و تأخر و قدم و دوست بود. یه سری نکات ابتدایی بود که در جلسه قبل عرض کردیم. گفتیم که این مرحله با سه تا عنوان معمولا در کتاب ها میاد، یکی سبق الهروب، یکی تقدم و تأخر، یکی هم قدم و دوست. عنوان تقدم و تأخر با سبق الهروب هیچ فرق نداره، اصلا مترادف هم هیچ فرق نداره، ولی عنوان قدم و حدوث این را فرق میکنه. لذا تمام کتابایی که این بحث رو مطرح کردن، این بحث مشتمل بر دو مطلب مختلف، یکی بحث سبق الهروب، یکی هم بحث قدم و حدوث. در خیلی از کتاب اول قدم و حدوث آوردن، بعد سبق الهروب آوردن، گفتیم وجه نظرشون چی بود که این کار کردن، ولی علامه اول سبق الهروب رو میاره بعد قدم و حدوث رو میاره، یعنی هم در بدایی این کار کردن در نهایه، و کارش هم از جهتی درسته چون قدم و حدوث مبتنیست به برخی از فهم معانی سبق الهروب و تقدم و تأخر. تذکر هم داره خود علامه که چرا این کار کرد. این مرحله کلن سه تا فصل داره، دو تا فصلش راجع به سبق الهروب، یه فصلش راجع به قدم و حدوث. خیلی مختصر برگزار کرده علامه در بدایه، در نهایه مقدار مفصل. آدرس هایی رو عرض کرده بودیم، چند تا دوستان نوشتن، حالا یه بار دیگه عرض میکنم. الهیات شفا فصل اول مقاله 4 رم 367 از چاپ اصل اصلاح حسنزاد، مباحث مشرقی باب 5 جلد اول صفحه 133، شرح تجرید خواجه نصیر مسئله 33 و 34 از فصل اول، یعنی فصل چند تا فصل داره، فصل اول خودش مسئله 33 و 34 از فصل اول، از اون چاپایی که ما داریم صفحه 57 و 58 داشت. افکار آخوندصدرا متعلقین جلد سوم از صفحه 244، چنانچه عرض کردیم اول بحث قدم و حدوث رو میارن بعد بحث تقدم و تأخر رو، خیلی اینجوری عمل کردن، علامه برعکس عمل کرد. جلد سوم صفحه 244، شرح منظومه سبزواری فریده سوم از چاپایی که ما داریم جلد دو صفحه 286، از این انجلی هایی که شده صفحه 286، اول قدم و دوست رو میاره بعد سبق الهروب مثل اصفار. شیر مطهری هم در شرح مختصر هم در شرح مفصول این بحث رو داره، دوستانی که میخوان نگاه کنن در شرح مختصر صفحه 209، یه از چاپایی که ما داریم فریده سوم، فریده سوم پیدا میشه. شرح مبسوط منظومه هم جلد 4 از همون اول شروع میشه و تقریبا بیش از نصف جلد 4 روم در همین ارتباطه، منتها در زمینه سبق الهروب که ما اول شروع میکنیم از صفحه 187 شروع کرده، چون منظومه اول قدم و حدوث رو بحث کرده بعد سبق الهروب و تقدم و تأخر رو، لذا ایشون به همین شکل شرح کرده. در بدایه نهایه اول سبق الهروب اومده بعد قدم و حدوث اومده، لذا دوستان که میخوام پیدا کنم باید متوجه این نقطه باشن. خب چنانچه عرض کردیم دو تا فصل، یعنی فصل اول فصل دوم راجع به تقدم و تأخر و سبق الهروب. تقدم و تأخر و سبق الهروب چنانچه عرض کردیم یک معنا داره، الان میبینید در عبارت ها به جای هم دیگه به کار میره. در فصل سوم راجع به قدم و حدوث بحث میشه. خب ابتداییشون میخواد شروع بکنه، اول معنای سبق الهروب و تقدم و تأخر رو مورد موشکافی قرار میده و بعد وارد بحث از اقسام سبق الهروب میشه که بحث مهم و جدی توی فلسفه هست و توجه بهش خیلی از جاها مفیده. خب معنای تقدم و تأخر و سبق الهروب چیه؟ این بحث تو تشریح خیلی اثر داره، این همین معنایی که داریم میگیم تو تشریح خیلی اثر داره، جای کار اصلیش هم همینجاست، گرچه در کتابها خیلی بهش نپرداختن، به ارتباط رو بس تشکیل روشن نکردن. در هر صورت علامه الان میفرماد که گاهی از اوقات میشه ما دو شیء موجود رو در نظر میگیریم و نسبتشون رو با یک مبدع موجود دیگر مورد ملاحظه قرار میدیم. حالا ما در بحث بعدی که اقسام سفر رو باشه انواع این دو شیء با اون مبدع رو توضیح میدیم، مثلا به خاطر اینکه اون مبدع چیه و این دو شیء چیه، همینا باعث میشه که اقسام سبل حقوق شکل بگیره. ما وقتی در عالم تکوین، حالا چه به لحاظ تکوین تکوین یعنی حقیقت تکوینی، چه به لحاظ امر اعتباری که در میان معتبرین لحاظ میشه، میبینیم دو تا موجودی میتونیم پیدا بکنیم که دارای نسبت واحد با یک شیء ثالث هستند که اون رو ما به عنوان یک مبدع مقایسه و نسبت سنجی در نظر میگیریم. وقتی شما این دو چیز رو با اون مبدعی که لحاظ کردید مقایسه میکنید، میبینید هر دوتا یک نسبت با اون یک شیء دارند، لکن اگر این دو شیء یکیش رو اسمش بذاریم الف، یکی رو اسمش بذاریم ب، اون مقدار در این فضای نسبتی رو که در نظر گرفتیم، اون چیزی رو که ب داره، یعنی همون نسبتی رو که ب با مقصد یا اون مبدا هرچی هستش اون شیء سومی که در نظر گرفتیم داره، همه اون رو الف هم داره، ولی الف از همین نسبت چیزی داره که ب او رو دارا نیستش. در چنین وضعیتی ما به الف که نسبتش در همون فضایی که در نظر گرفتیم بیشتر از به مبدع میگیم سابق یا متقدم، و ب را که در همون نسبت کمتر از الف داره، یا حالا نمیخوام بگم ضعیف‌تر، نه هیچ اینا نمیخوام بگیم چون درگیر میشیم تو موارد، یعنی اون نسبتی که الف با ب داره از همون سنخ ب هم، اون نسبتی که الف با اون شیء سوم که مثلا جیم اسمشو بذاریم الف با جیم داره، از همون سنخ ب با جیم داره، ولی نه اون مقداری که الف داره. به این شیء ب میگیم لاحق یا متأخر گفته میشه. خب مثال بزنیم، بعضی از مباحث وقتی مثال زده میشه بهتر روشن میشه. مثالی که علامه میزنه نسبت دو و سه با یکه. اگر ما یک رو مبدع بگیریم تو فضای اعداد، تو فضای اعداد اگر یک رو مبدع بگیریم، اون وقت دو و سه دو چیزی هستن که نسبتی با یک پیدا میکنن. اون نسبت چیه؟ نسبت قرب. نسبت قرب. خب میبینیم هم دو این نسبت قرب رو با یک داره، هم سه این نسبت قرب رو با یک داره، اما دو این نسبت را شدیدتر داره، سه این نسبت را ضعیفتر داره. یعنی اون چرا از قرب که سه داره دو هم داره، ولی یک قربی دو داره که دیگه سه نداره. تمام مثالایی که ما بعداً میرسیم به همین شکل هستش، گرچه تو بعضی از اینا ممکنه پیاده کردنش سخت باشه. مثلا مثال زدن این تو، مثلا بگیم اگه اعداد تکوینی باشه بریم توی اعتباریات. در اعتباریات معمولا مثال میزنن به صف نماز جماعت. خب صف نماز جماعت تشکیل شده، شما یا امام رو لحاظ میکنید و یا این مأمومی که پشت سرش لحاظ میکنید، مبدع رو چی در نظر میگیرید؟ محراب در نظر میگیرید. امام و مأموم هر دوتا یک نسبتی با این محراب دارن که همون نسبت تقرب و قرب باشه، منتها هر چی از نسبت قرب مأموم داره امام هم داره، ولی امام یه نسبت قربی داره که مأموم او رو نداره. پس امام میشه متقدم، مأموم میشه متأخر. البته این تو عالم اعتباریه. مثلا اگه نسبت برعکس بکنیم، مبدا رو چی در نظر بگیریم؟ فرض کنید در ورودی، اگر در ورودی از پشت سر باشه، اگر باشه از پشت سر، مثلا تو این تصویر شده که محراب جلو مثلا جوری باشه، بین شده اگه مبدا رو فرض کنید دیوار پشتی بگیریم، خب در اون صورت میبینیم هم امام و هم مأموم یه نسبتی با اون دیوار دارن، اما هرچه از نسبت قرب امام با دیوار داره اون رو مأموم داره، ولی یه نسبت قرب اضافه ای داره که اون امام نداره. پس نسبت به این دیوار پشت سری مأموم میشه متقدم، امام میشه متأخر، این تو اعتباریات که عوض میشه تو مبحث تکفیری به اون شکله. در کنار تقدم و تأخر و سبق لحوق یک معنای دیگریش در ذهن شکل میگیره به نام معیت. معیت چیه؟ معیت در جاییه که شما وقتی دو شیء رو لحاظ کردید با یک مبدأ، این دو شیء در اون نسبت خاصی که مد نظرتون هستش شدید و ضعیف، متقدم و متأخر نباشن، مع باشن، این هر دو در این نسبت کاملا مساوی هستن با شیء جیم. در این صورت ما میگیم این دو تو چیان؟ معان هستن، معیت دارن با هم دیگر. البته هر جا ما سبقی داشته باشیم قطعا لحوقی هم داریم، چون اینا مفاهیم متضایف هم، تقدم داشته باشیم تأخر هم داریم، اما معنیش نیست که هر جا ما سبق و لحوق داشته باشیم معیت هم داشته باشیم. ما مواردی رو داریم که سبق و لحوق داره ولی معیت به خاطر خصوصیات تکوینی اون مواردی که داریم بحث میکنیم معیت اصلا معنا نداره. مثل کجا؟ چطور مثال زدم؟ یه مثال معروف داره، حالا این مثال که راحت تره یعنی بهش میرسیم، تقدم و تأخر اجزاء زمان نسبت به هم دیگر، اجزاء زمان نسبت به هم دیگر الان میرسیم تقدم و تأخر دارن، ولی هرگز معیت اصلا معنا نداره دیگه، معیت بی‌معناست در ارتباط با اجزاء زمان، معیت بی‌معناست. همه شما بازی متقدم متأخر سابق لاحق اینا رو دیم. پس ما اگر سبقی داشتیم قطعا لحوق داریم، متقدم داشتیم قطعا متأخر داریم، چون اینا متضایف هم. به تعداد اقسام سبق اقسام لحوق داریم، به تعداد اقسام تقدم چی داریم؟ تأخر داریم، ولی به تعداد اینا معیت نداریم. بسیاری برخی از چیزای دیگه‌ای که در اون مورد وجود داره داره که معیت درش محقق بشه یا معیت درش محقق نشه. علامه ابتدا اینا رو توضیح میدن و بعد وارد بحث از اقسام متقدم متأخر میشن. یه نکته که از ما اول میگن، میگن تمام این بحثی که ما کردیم تقدم و تأخر و معیت اینا از عوارض موجود به ما و موجوده، یعنی ما کار نداریم که موجود چه جور موجودی باشه، یعنی این بحث تقدم و تأخر اینا از عوارض ذاتی وجوده. وجود و موجود از اون جهت که موجوده میتواند وصف تقدم، وصف تأخر، سبق، لحوق، معیت و همسایه اینا رو بپذیره و این باعث میشه که ما اینا رو معقولات ثانی فلسفی بزنیم و از مباحث فلسفه او رو به حساب بیاریم. ببینید عبارت الفصل الاول فی معنی السبق و لحوق و اقسامهما و المعیت، این معیت آخر اضافه کرده در معنای سبق و لحوق. پس یکی از بحثایی که تو فصل میذاره معنای سبق و لحوق کمی چند سطح اول و اقسام هما، این اقسام سبق و لحوق که از اون وقت عدو لسبق و لحوق اقساما شروع میشه تا آخر همین فصل ادامه پیدا میکنه. و المعیت، یعنی ما از معیت هم بحث میکنیم، البته از معیت دو سطح بحث میکنیم، یک سطح تقریبا بحث میکنه و اصلا توضیح نمیده کجا معیت هست کجا معیت نیست، خودش یه بحثی باید دنبال بشه، یعنی تو کدوم قسم از اقسام سبق لحوق معیت راه داره تو کدوم معیت راه نداره. پس سه تا مطلب ما توی فصل اول داریم. این من عوارض الموجود به ما هو موجود از سبق و لحوق. از عوارض، ببینید ما گفتیم موضوع فلسفه چیه؟ موجود به ما و موجود، یا در تعبیر دیگه میگن چی؟ وجود. خیلی بحث هست که موضوع فلسفه چی باید لحاظ بشه، ما گذرون دیمیم بحث از یک جهت در جهت کاملتر باید در نهایه بحث مطرح بشه، خیلی جدی هست. خب نظرات مختلفی هم در این باب هست. خب شما موضوع هر علم رو هر چی گرفتیم مسائلش چیه؟ مایوب هست و ان عوارض هست ذاتی دیگه، یعنی از عوارض ذاتی موضوع ما باید بحث کنیم تو مسائلش، یعنی محمولاتش، محمولاتش باید از عوارض ذاتی موضوع علم باشه، گرچه خود نسبت موضوع علم، موضوع مثلا با موضوع علم هم همین جوریه، اگر خودش نباشه، یه وقتی مسائل جوریه که خود موضوع علم میشه موضوع مثلا، گاهی اوقات نه، یکی از عوارض ذاتی موضوع علم میشه موضوع برای یک مسئله و محمولی که اونم از عوارض ذاتی است برش مترتب در علوم حقیقی و برهانی اینجوری. خب موجود به ما و موجود یا وجود موضوع فلسفه است. از عوارض موجود به ما و موجود یکیش سبق‌الوجوده، از عوارض ذاتیش، یعنی موجود از اون جهت که موجوده، نه موجود از اون جهت که جسم شده یا موجود از اون جهت که تعلیمی شده. حالا این رو گسترده‌تر مطرح بشه در جای خودش، چون برخی از احوال هست که موجود میپذیره در وقتی که یک تخصص ویژه داشته باشه. تا این تخصص ویژه نداشته باشه این احوال رو نمیگیره. مثلا تا جسم نشه این احوال رو نداره. اینو تو فلسفه بحث نمیشه، اینو تو طبیعیات بحث. تا تعلیمی و ریاضی نشه، مثلا کم نشه، یک سری احوال رو نمیگیره، اون رو تو ریاضیات بحث میشه. ولی اون احوال رو که موجود میگیره از اون جهتی موجوده این خاصیت رو داره. اشکال نداره تو جسم هم پیاده کنیم، تو ریاضیات هم پیاده کنیم، ولی نه از جهت این که یک موجود ریاضی و تعلیمی و کمی هست اینو داشته باشه یا جسم هست، نه، از این جهت که موجود هست اینو داره. اینا میشه مباحث فلسفه. سبق لحوق از این دسته، موجود به ما و موجود سبق و لحوق و تقدم و تأخر درش محقق. یعنی شما همه موجودات عالم رو در نظر بگیرید، با همین فضایی که داریم بحث میکنیم میتونید تحلیل های راجع بهشون ارائه بدید، اختصاصی به جسمانیات یا تعلیمیات نه. اونم میشه بابم الان بحث ما میخوایم اینو بگیم، اگر موضوع فلسفه موجود به ما و موجود هستش، الان موجود گرفتیم، توجه فرمایید، موجود که وقتی ما موضوع بگیریم موجود به ما و موجود در نگاه اصابت ما و یه چیزه، در نگاه اصابت وجود یه چیز دیگه است. ما میگیم موجود به ما و موجود همون چیه؟ وجوده. توجه کردید؟ میخوام بگیم اینا از عوارض ذاتی وجود هست، یا اینجا گفتیم موجود هست. الان کار نداره این موجود آیا وجود یا ماهیت است. گرچه تو بحث اصالت وجود را میگرد این رو سامان دادیم، ولی الان مطلقه، لذا بهتره که ما موجود هست را موجود بگیریم نه وجود. نتایجی داره که در جای خودش نشون داده بشه. این من عوارض الموجود به ما و موجود از سبق و لبوب و ذالک انه ربما کان لشیئین، داره معنای سبق و لبوب رو باز میکنه. در ضمن این وزالکت دلیل این است که چرا از عوارض موجود به ما و موجوده، این همه فضاها رو میخواد تعمیم کنه. وزالکت انهو رو با ما کان لشه اینه، چه بسا برای دو تا شی به ما و ما موجودانه، از اون جهت که این دو شی موجودند، نه از اون جهت که جسمن، نه از اون جهت که کمن، نه اینا مهم نیست. چه بسا برای دو شی از اون جهت که موجودند نسبتان مشترکتان الى مبدع وجودیه، یک نسبت مشترکی به یک مبدع موجود، موجود یعنی مبدع موجود دارم. این همین بحث تو موجود به ما و موجود پیاده میشه. خب چه بسا ما میبینیم دو تا شی یک نسبت مشترکی با یک مبدع دارن، الف و ب نسبت مشترکی با جیم دارن، لیکن لأحدهما منها ما لیس للآخر، لیکن برای یکی از این دو شیء موجود از این نسبت مشترکه چیزی هستش که برای دیگری نیست. یعنی برای الف از این نسبت مشترکه چیزی که برای ب نیست. هر چی ب از این نسبت داره الف هم داره، ولی الف چیزی از این نسبت مشترکه داره که ب او رو نداره. تو دل همین بحث تشکیک در میاد که چرا ما باش کار نداره. خب مثال بزنید که نسبت الاثنین و الثلاثه الى الواحد، مثل نسبت دو و سه با یک. لکن الاثنین اقرب الیه، لکن دو نزدیکتر است به واحد. ببینید اینجوری میخواد بگه دو و سه نسبت مشترکی با یک داره، نسبت مشترک قرب، هر دو قریب به یک هستن. خب اما از این نسبت قرب هر چی سه داره دو داره، ولی دو یک قربی داره که چی سه نداره. این مثل مشترکش غرب باید اینجا لحاظ بکنه. این مثل مشترک در آوردنش خیلی مهمه، توجه کردید؟ این مثل مشترک رو باید لحاظ بکنید. و الا مثلا اگر از جهت دیگه این بحث رو در نظر بگیریم، مثلا از جهت دارایی مبدأ رو یک در نظر، کی بیشتر یک رو داره؟ وقت باید بگیم چی؟ سه مقدم است بر یک تا دو، که اون بیشتر یک داره، اعداد از یک درست میشن دیگه، اون بیشتر از یک رو بیشتر داره. پس خیلی باید دقت کنیم تو بحث تقدم و تأخر که اون نسبت مشترک چیه. نه الان وقتی شما یک رو در نظر میگیرید و دو و سه، عدد اینکه کدوم عدد به یک نزدیک تره، یعنی نسبت مشترکه ما اینه، هر دو به یک نزدیک هم، ولی کدوم نزدیک تره؟ میگید از این نسبت قرب هر چی سه داره دو هم داره، ولی از این نسبت قرب دو یک چیز داره که دیگه سه نداره. پس میگید اون نسبت مشترکه رو باید خیلی دقت بکنیم که چی منظوره. میتونید جوری دیگه لحاظ بکنید، بحث عوض بشه. خب لکن الاثنین اقرب الیه، لکن دو نزدیکتر است به یک از جهت همین نزدیک و دور بودن نسبت قرب، لذا فیسما سابقا و متقدما. در اینجا نگاه کنید، همون عنوان، هم عنوان سابق اومد و هم عنوان متقدم، هر دو را آورد، چون یکی از اینا، حالا یا بگو سابق یا بگو چی؟ متقدم. و تسمى الثلاثه لاحقه و متاخره، اما سه چی حساب میشه؟ سه لاحق و متاخر حساب میشه، یعنی هر دو را آورد، هم لهو هم تاخر را آورد، یعنی یکیه. خب تا اینجا ما الان با عنوان سغلو و تقدم و تأخر آشنا شدیم. معیت چیه؟ و ربما کانت نسبت المشترکه من غیر تفاوت بین المنتسبین فتسمى حالهما بالنسبت الیه معیتا. میفرما چه بسا که نسبت مشترکی که بین الف و ب هست در مقایسه با جیم هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره، یعنی هر چی الف داره ب هم داره، هر چی ب داره الف هم داره، در اون نسبت مشترکی که با جیم دارن. خب در این صورت ما به الف و ب میگیم چی؟ معان، میگیم معیت بینشون برقراره، سبق الحوق ندارن، تقدم و تأخر ندارن. و ربما همین یک جمله رو فقط به کار برد در معیت، دیگه چیز دیگه نگفت، در حالی که خوب بود در هر بحثی من اون بحث رو هم چیکار بکنه؟ توضیح بده. این نقطه خوب. خب میفرماد و ربما کانت نسبت المشترکه من غیر تفاوت بین المنتسبین فتسمى حالهما بالنسبت الیه، حال این منتسبین در مقایسه با اون جیم، شیه مبدأ وجودی که اونجا برمیگرده، به اون میگیم معیت. و هما معان، رو بگیده تا میگیم مع هم دیگه است. خب بحث دیگه یه تو این فصل اقسام سبق الحوق یا تقدم و تأخره که به حسب استقرا در بدایه تا 8 مورد شمرده شده. به حسب استقرا، اینه که ما در آوردیم به حسب استقرا، یعنی میشه اضافه بشه، حسب عقلی نداره، میشه بشه دیگه میشه. ما 8-9 سبق الحوق رو در میان تکوینیات و اعتباریات اینها یافتیم، گرچه بیش از اینها میشه تأمل کرد، ولی اینها، اینا که شمردیم، بسیاری از کارهای فلسفی ما رو حل و فصل میکنه. یکی از اقسام سبق الحوق سبق زمانی. سبق زمانی در دو جا مطرحه، یکی در خود زمان و یکی در زمانی. ببینید ما در واقع چون سماجت میکنیم، ما سماجت ما بیشتر بشون. خب ببینید ما یه بحث زمان داریم، یه بحث زمانی. زمان چیه؟ خود حقیقت زمان، درسته؟ خود همون کم متصل غیرغار در مقولات عشر، یکی از مقولات کمه، کم یا متصل یا منفصله، متصل یا غار یا غیرغاره، درسته؟ کم متصل غیرغار همین زمانه. اینا که داریم میگیم یه تعریفش داریم میکنیم، کمه متصل، البته خودش زیاده ولی اسمش کم، کمه متصل غیر غار، یعنی قرار نداره، اجزاش دو تا جزءش در کنار هم ثابت نمیتونه باقی بمونه، حقیقت خاصی داره، غیر غار، کم متصل غیر غار زمان. خب اون چرا که در بستر زمان، یعنی این کم متصل غیر غار کم او هستش، مقدار زمانی او هست، اونو میگیم چی؟ زمانی. پس ما یک زمان داریم و یک زمانی، یعنی موجودی که زمان داره، زمان منده. خب این تقدم و تأخر زمانی، سبق و لحوق زمانی، هم راجع به خود زمان پیاده میشه، هم راجع به زمانیات پیاده میشه. خب راجع به خود زمان چجوره؟ خب ما الان زمان رو نگاه میکنیم، اجزای متقدمش، اجزای الانش، اجزای نمیشه جز الانش و اجزای لاحقش، درسته؟ دیروز، امروز، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، اینا همه اجزای زمان هستن دیگه، با اسمای مختلفی که دارن. اینا یا به هم دیگه تقدم و تأخر دارن یا ندارن؟ میگه چرا؟ در مقایسه با یک مبدا متقدم تر، درسته؟ در مقایسه با گذشته که حساب می‌کنی، حالا از یه جهتی اینا نکات دقیقی در بیان، از نظر گذشته که در نظر می‌گیریم، می‌بینیم نسبت، فرض کنید جمعه با شنبه، هر چی شنبه از نظر نسبت قرب با گذشته داره، جمعه هم داره، ولی جمعه یک نسبت قربی داره که دیگه شنبه نداره. اون میشه سابق، این میشه لاحق، اون میشه متقدم، این میشه متأخر. و دیگه تو اجزاء زمان ما مع نداریم، ما معیت زمانی نداریم. خب همین نسبت رو در کجا پیاده میکنیم؟ در زمانیات هم پیاده میکنیم. زمانیات مثلا فرض کنیم میگیم که شیخ اعظم انصاری 100 سال پیش بود، درسته؟ اما آیون شیوخ الان چی؟ الان هستن، درسته؟ که اینا میخوان انشالله اعظم بشن، شیخ اعظم بشن، خیلی خوب. خب اون شیخ اعظم، شیخ انصاری، الان میگیم مثلا فلان بزرگوار، این دو تا رو با هم مقایسه میکنیم، یکی رو میگیم سابق، یکی رو میگیم لاحق، یکی رو میگیم متقدم، یکی رو میگیم چی؟ متأخر. اما تو مرسوم مثلا میگیم متقدمی، قدمای از فقها اینو میگن، متأخرین این رو میگن، متأخری، متأخرین این رو میگن. اینا همه به لحاظ همین تقدم و تأخر زمانی این بحث صورت میگیره. بخونیم این رو. وقد عدوا للسبق واللحوق اقساما اثروا علیها بالاستقرا. برای سبق و لحوق اقسام، سبق و لحوق تقدم و تأخر همشون خود بید، اقسامی رو شمردن که اثر و علیها، اطلاع پیدا کردن برای این اقسام به اثر استقرا، یعنی اصلا گشتن. استقرا چی میاد؟ قریه گردی میاد. حالا اینجا قریه خیلی لازم نیست قرا رو آدم بگرده، ولی به اثر قرای تکوینی نظام هستی. یکیش منها از سبق و زمانی، یعنی سبق که میگیم در مقابلش لحوق دیگه شکل میگیره، درسته؟ ما سبق زمانی داریم، لحوق زمانی هم داریم، ولی مع رو در جا نگیم. هر کی سبق داریم چون تضایف دارن با لحوق، لحوق هم در کنارش نیست. و منها از سبق زمانی، و هوا سبق الذی لا یجامع فیه از سابق و لا یجامع فیه از سابق و اللاحقه. سبق زمانی اونی هستش که سابق با لاحق قابل جمع شدن نیستش. سبق زمانی اونی هستش که در واقع سابق و لاحق قابلیت جمع شدن رو ندارن، برخلاف دیگر سبق ها. با اینکه سبق هست، ممکنه که بین سابق و لاحق از جنبه دیگر چی بشه؟ اجتماع حاصل بشه. من خود نمی‌دونم در این جمله نیاز نیست این الان گفته بشه، چون از اون جهت که سبق هستش دیگه جمعیت نیست، این جهت دیگه ای گفته شده. نگاه کنید در همه این اقسام سبق الحوق، از اون جهت که سبق الحوق هست دیگه جمعیت نیست، از جنبه دیگری نه اجتماع دارم. مثلا ما الان سبق الحوق به علیت رو میرسیم، خب علت به معلول تقدم دارد، سبق دارد، از جهتی که سبق دارد دیگه قابل جمع نیست سابق با لاحق. از جنبه دیگر مثلا از جهت زمانی، بله علت و معلول همیشه با هم دیگه هستن، ولی این ربطی به اون جنبه سبق نداره. حالا و هو سبق الذی، سبقی هستش که سابق با لاحق جمع نمیشه. دو تا مثال داره، یکی از خود زمان، یکی از زمانی. که تقدم اجزاء زمان بعضها علی بعض، کالامس علی الیوم و تقدم این یک مثال. مثال دوم که راجب زمانیاته، و تقدم الحوادث الواقعت فی الزمان السابق علی الواقعت فی الزمان اللاحق. مثل تقدم حوادثی که واقع میشن در زمان گذشته، اونا تقدم دارن بر کی؟ بر حوادثی که الواقع، یعنی علی الحوادث الواقع، حوادثی که واقع می شود در زمان لاحق. خب ما سبق زمانی رو معنا کردیم، دو تا مثال هم برش دادیم، این دو تا مثال هم بیشتر نه، دو تا مثال هم زدیم، این دو گونه مثال زدیم. در مقابلش لحوق زمانی هم مطرح میشه دیگه، یعنی اونی که گفتیم سابق مقابلش میشه چی؟ لاحق و متأخر. ما دیگه در اینجا وجود نداره و یه قابل و لوق زمانی فقط در کجا وجود داره؟ در زمانیات وجود داره. ببینید در خود زمان اجزای زمان ما وجود نداره، ولی در زمانیات ما وجود داره. مثلا ما میگیم فرض کنید زید و عمر معاصر همند، ما هستن معاصر همند، یعنی چی؟ این نسبتشون با زمان یکیه، متفاوت نیستن، متقدم و متأخر نیستن. پس در زمانیات معنی میشه. میتونه نسبی باشه، میتونه مطلق باشه. مثلا شما فرض کنید که یه مبدعی در نظر میگید، مبدع تاریخ شمسی، درسته؟ یا قمری یا میلادی، اونو میگید مبدع. اونی که لحاظ کردید اجزای زمان رو با اون مبدع مقایسه میکنید، درسته؟ اجزای خود زمان، مثلا میگید ساعت، فرض کنید الان ساعت 9، ساعت 9 بر ساعت 10 تقدم داره، درست؟ مثل دو اون مبدعی که در نظر گرفتید. حالا یادی اجزای زمان رو کار ندارید، زمانیات رو کار دارید. مثلا میگید درس الف از درس ب تقدم دارد، چرا؟ چون درس الف زودتر برگزار میشه، درس ب چی؟ دیرتر. اینا تقدم و تأخر زمانی. یه وقتی دو تا درس همزمان برگزار میشه، نسبتشون با زمان یکیه، هر دو تا 8 برگزار میشه، پس اینا میشن چی؟ معیت دار. خود این
زمان رو ما
به چیزی
که
اون دیگه خارج میشه از بحث ما دیگه، تقدم و تأخر زمانی نمیشه دیگه. مثلا نسبت به خالق به نظر میشه تقدم بالعلیت، توجه کرد؟ مثلا میگم
یه تو زمان مختلف، مثلا سال
فلان با فلان، خب ما هر دو مثلا معلول هفت سالا هستن، هیچ تقدم ندارن، تقدم و تأخر ما هستن، توجه کردید؟ ما هستن به این لحاظ که در نظر گرفتیم، بچه همون زمان از یه جهتی شرط تحقق اون زمان دیگر هست. دقت باید بکنیم البته. این دو تا زمان رو که به نظر میگه با حق تعالی تو بحث علیت، این زمان اول یک نحوه تقدم بر اون داره، نه تقدم زمانی ها تو فضای علیت. چرا؟ به خاطر اینکه اون زمان بعدی اگر محقق باید بشه باید این زمان بیاد تا اون محقق بشه، اگه این نیاد اون یکی محقق نمیشه. اینا رو داریم که دست خوش باید دست من بسلامشو میگم که بسلام علیکم و رحمت الله. آره گذشته، زمان مبهم گذشته. یه بحث بسیاری داره که بعضی میگن مبدعی ده حادثه، مثلا کل عالم ماده حادثه، درست ما نمیدیم. یعنی در واقع میشه اینجوری گرفت که از اون زمانی که ایجاد شده اونو که حادث میگیرن، اونو که قدیم میگیرن به لحاظ همون قدیم در نظر میگیریم، یا میتونیم معنی مبهمی از گذشته رو لحاظ بکنیم، یعنی به اون جهت، اون جهت رو که در نظر بگیری این به اون جهت نزدیکتر تا این جهت بینش. خب همین محل بحث آقای منیر ملا صدرا میفرماد که در ماهیات به ماهی ماهیات تغلق معنی ندارد، شیخ شما میگه داره، حکمان ما شما میگم نداره،
ماهیت همین معنی نداره، همین معنی نداره.